اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه سوم از وجوهی که در کلام شیخ رضوان الله علیه استناد فرموده بودند برای احتیاط، این وجه بود که تعبیر ایشون این بود: ان اخبار البراءه لا تنصرف الى نفی تعیین لانه فی معنى نفی الواحد المعین فیعارض به نفی الواحد المخیر. این عبارت شیخ است. اینجا این فرمایش خیلی عجیب هست، یعنی نه تنها با اون چه قبل از مرحوم شیخ تنقیح شده بود منافات داره، خود این تعبیر هم یه قدری عجیبه. چرا؟ برای اینکه خود براءت یک اصل شرعی است و این اصل شرعی جعل شده است به عنوان جایی که موضوع شک باشه، و شکی هم که در اینجا هست خود ما وقتی تقسیم بندی میکنیم میگیم شک در تکلیف. شک در تکلیف یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم تحلیل بکنیم، برگشت شک به اعتبار شارع. تکلیف یعنی عروض و تکلیف، یعنی سقع عروض وجوب، یعنی اون نقطه و جایگاهی که شارع میخواد اعتبارش رو روی متعلق بیاره. ما اینجا رو میبینیم دیگه، شک در تکلیف اینه، این جایگاه براءته. در ما نحن فیه، در مسئله ما، همون جور که گفتیم، عرض کردم این مضمونیست که تکرار میشه تو همه این جوابها، همون جور که ما گفتیم ما در اینجا خصال ثلاثه رو داریم. خصال ثلاثه سه امر جدای از هم متعلق تکلیف واقع شده، و شک ما این است که آیا اون اعتباری که شارع آورده روی متعلق، این متعلق خصال ثلاثه بوده یا اعتبارش آمده رو خصوص عتق. درسته؟ این جایگاه شک ماست. معنای این حرف این است که در اینجا آیا شارع در مقام اعتبار خودش این متعلقات سگانه رو بر تقدیر اینکه اعتبارش روی اینها آمده دیده و بعد اعتبار رو آورده روش، که گفتیم متعلق در اینجا میشه جامع انتزاعی، و جامع انتزاعی با بیانی که ما کردیم عنوانیست مشیر به یک حیثیتی، که اون حیثیت عبارت است از وفاء به غرض که در هر سه اینها هست. اگر شارع وجوب رو آورده رو خصال ثلاثه، معناش این است که هر کدام از این خصال غرضش رو تأمین میکنه، اون غرضی که شارع از وجوب داره تأمین میکنه. ما نمیدونیم اون حیثیت که در اینها هست که تأمین کننده یه غرض چیه، ازش تعبیر میکنه به حیثیت. احدها هم عنوان مشیر به همین حیثیت هست. درست؟ این حیثیت مشترک بین اینها، بین این ثلاثه، منتها هر کدام از اینها اضافه بر این حیثیت یه خصوصیات فردیه هم دارند. خصوصیات فردیه اینجا مورد عنایت نیست، یعنی در مقام اعتبار به حساب نیامده، بر فرض اینکه وجوب رفته باشه رو خصال ثلاثه، خصوصیات فردیه به حساب نیامده، اون حیثیت مشترکه به حساب آمده، همونی که تعبیر میکنیم به احدها به اصطلاح ازش، به اون حیثیت. خب این یه شقه اعتباره، اعتبار آمده باشه روی این خصال ثلاثه. شقه دیگر اعتبار این است که این اعتبار و تکلیف مولا رفته باشه رو خصوص عتق. عتق مرکب از دو چیزه. عتق واجده همون حیثیتی است که در اون دوتای دیگه بود، طبق اونچه که گفتیم واجد اون حیثیته. درست شد؟ اما خصوصیات فردیه هم اضافه داره. معنای این که اعتبار شارع رفته باشه رو خصوص فرد عتق، معناش اینه که شارع اضافه بر اون حیثیتی که در این سلاسه بوده، خصوصیات فردیه عتق را لحاظ کرده در مقام تعلق تکلیف. این درسته دیگه، دو تا چهار تا. یک اعتبار، احتمال اعتبار میره رو خصال سلاسه، یک احتمال اعتبار رفته رو خصوص عتق. اگر رو خصال سلاسه بره، اون حیثیت مشترک متعلق تکلیفه که وافی وفاء به قرض رو ایجاب میکنه. اگر در اینجا رو خصوص عتق رفته باشه، عتق غیر از اون حیثیت مشترکه خصوصیات فردیه داشت. بنابر این که اعتبار و وجوب و تکلیف روی خصال سلاسه رفته باشه، خصوصیات فردیه در افراد متعلق تکلیف نیست، درسته؟ اما بنابر این که روی عتق رفته باشه، به خصوص خصوصیات فردیه دخیله. وقتی دوران الامر بین هما میشه، شک پیدا میکنیم آیا اعتبار اینجوریه یا اعتبار اینجور بوده. شک داریم دیگه، دوران اجماله. معناش چیه؟ معناش این است که شک ما این است که آیا شارع اضافه بر حیثیت مشترکه بین افراد المفروض وفاؤه به قرضه، آیا اضافه بر او این خصوصیات فردیه رو در عتق مورد لحاظ قرار داده یا قرار نداده؟ اعتبار تکلیفی خودش رو روی این خصوصیت فردیه عتق برده یا نبرده، درسته؟ شک ما به اینجا برمیگرده. اگر شک ما به اینجا برگشت، آیا اینجا مورد شک در تکلیف هست یا نیست؟ چون تکلیف زائده. آیا در اینجا اعتبار زائد مشکوک مجرای براءت هست یا مجرای براءت نیست؟ خب مجرای براءته. اینجا شک نیست که ما نسبت به هر کلفت زائده، کلفت زائدم که میگیم در خود وجوب و تکلیف کلفت هست، زحمت هست دیگه، ولذا میگیم کلفت زائده. یه کلفتی است که در اصل تکلیف شارع آمده اعتبارش رو برده روی چی؟ روی این خصال سلاسه، گفتیم حیثیت مشترک درش هست. عنوان مشیر هم داریم، عنوان جامع انتزاعی. اینجا اگر شارع اضافه بر این حیثیتی که مشترک است بین خصال سلاسه، شارع بیاد و یک حیثیت اضافه ای رو لحاظ کنه و اون خصوصیت فردیه عتق هست، این اعتبار زائد، کلفت زائد بر کلفتی است که در اصل متعلق وجود داره و این مجرای براءته. اینجا مورد شک ما، مورد دوران ما، خودش موضوع براءته، مجرای براءته. اگر مجرای براءت بود، معنا نداره کسی بیاد بگه که مثلا، حالا شیخ رو بگذاریم کنار، کسی بیاد بگه ادله براءت انصراف داره به این مورد یا انصراف داره از این مورد. کسی نمیتونه بگه. چرا؟ برای اینکه جای انصراف اینجا نیست. خود ظهور ادله براءت در اینجا اقتضا میکنه جریان براءت رو. اینجا موضوع ادله براءته، مورد خود ظهور ادله براءته، به تعبیر فنی مجرای براءته. اصلا نوبت به انصراف نمیرسه. چرا شیخ اینجا بحث انصراف رو مطرح کرده؟ انصراف یعنی توجه کردن به ظهور اقوا در مقابل ظهور، به اصطلاح ظهور از اف. دو تا ظهور داشته باشیم در اینجا. یک ظهور در این که اینجا مثلا ادله براءت بیاد نفی بکنه این حیثیت کلفت زائده که ما تصویر کردیم، یک ظهور اینجا داشته باشه، و یک ظهور هم داشته باشه در نفی حیثیت مشترکه، اینم یه ظهور باشه. بعد ما بیایم بگیم ظهور در نفی تعیین، یعنی نفی کلفت زائده، این موضوع انصرافه. ظهور اقواه هست و لذا ادله براءت مثلا جلب بشه به این. البته شیخ عکسش رو میگه، نفی تعیین رو شیخ عکس میگه، میفرماید شیخ در اینجا که ادعا میفرماید لیس ادله براءت منصرف الا نفی تعیین، لیس منصرف، در جایی باید بفرماید که احتمال انصراف باشه. انصراف در جایی میاد که تشکیک در صدق باشه، یعنی صدق در اینجا با صدق در اونجا متفاوت باشه، صدق در یکی اقوا باشه در یکی از اف، چون صدق بر اساس ظهوره. اینجا ما تفاوتی در صدق نداریم، در اینجا دو تا معونه هست، یک معونه هست در خصال ثلاثه هست، یک معونه هست در خصوص عتق هست. و براءت یا میخواد اینجا معونه مشترکه بین خصال ثلاثه رو برداره یا اون معونه در خصوص عتق رو برداره، یکی از اینها رو برداره. ما اینجا کارمون این هست که محاسبه کنیم، بسنجیم، دقت کنیم که کلفت زائده در کدومشون هست، کلفت زائده در کدومشون هست. اصلا بحث ظهور اقوا یا ظهور از اف وجود نداره که ما بیایم بگیم لفظ به اصطلاح ظهورش رو، مراد از لفظ رو ما میایم از اون معنایی که این لفظ در اون معنا ظهور قوی تر داره استفاده میکنیم. انصراف فراش اینه، تشکیک در صدق. اینجا اصلا موضوعی برای انصراف نیست. چرا مرحوم شیخ میفرماید لا تنصرف الا نفی المعین؟ ما هم میدونیم لا تنصرف الا نفی المعین، انصرافی وجود نداره. در اینجا نفی معین یعنی نفی خصوصیت فردیه در عتق. اینجا بله، این نفی خصوصیت فردیه دائر بدار این است که کلفت زائده در موردش صدق میکنه یا کلفت زائده صدق نمیکنه، انصراف معنا نداره. مضافاً به این که لأنه فی معنا نفی الواحد المعین، این انصراف رو که ایشون میفرمایند در معنای نفی واحد معینه، یعنی اصالت و عدم وجوب العتق، اصالت و عدم وجوب العتق از ناحیه براءت. ایشون میفرماید این معارض است با اصل عدم وجوب خصال ثلاثه، اصل عدم وجوب خصال ثلاثه. این رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه یکی از خصال ثلاثه خود عتقه، وجوب خصال مسلمه، یکیش خود عتقه. و این معنا چجور در اینجا معارضه پیش بیاد؟ همون مطلبی که در بعضی از کلمات هم هست، نفی و تخییر معارض هست با نفی و تعیین. نه، اینجور نیست. این نیست که دوران ام بین تعیین و تخییر رو ما بیایم به این صورت لحاظ بکنیم. بله، کسانی که قیاس میکنن با مورد دوران ام بین المتباینین، در دوران ام بین متباینین اینجور داریم، یعنی نفی این فرد معارض هست با نفی اون فرد. اما اینجا ما از موارد اقل و اکثر گرفتیم. حالا شما وحشت دارید از این که بگید اقل و اکثر، بگید دوران ام بین تعیین و تخییر. خود این فرد معین یکی از افراد تخییر هست، یکی از اون افراده. نمیتونید شما در اینجا بگید نفی این معارضه با نفی او، قدر مشترک اینجا وجود داره. ولذا این معنا که ما عرض کردیم طبق همون اساسی که چیدیم، در اینجا ما در یک اعتبار حیثیت مشترکی بین خصال ثلاثه را داریم، در یک اعتبار همون حیثیت مشترک رو داریم به اضافه خصوصیات فردیه. خصوصیات فردیه اینها معونه زائد است، تکلیف زائد است. ولذا در اینجا ما قائل هستیم که براءت در اینجا جاری میشه بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ محذوری. اصلا مجرای براءت هست اینجا. این حرفی است که در اینجا داریم. البته مرحوم آقای خویی هم به این معنا اشاره داشتن، نه به این بیانی که ما عرض کردیم. ایشون هم این جریان براءت رو در اینجا تأکید میفرمایند. این وجه سومی که در کلام شیخ بود که عنوان فرمودن که ادله براءت لا تنصرف و الا نفی تعیین. وجه چهارم که این وجه رو عرض کردیم، مرحوم میرزا رضوان الله تعالی عنوان فرمودن و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردن. رد مرحوم آقای خویی گذشت، البته فرمایش ایشون عرض کردیم طبق مسلک اقتضا قوی بود و مشکلی نداره، فرمایش آقای خویی هم تمامه، اما طبق اون روالی که ما چیدیم اینجا، این فرمایش مرحوم میرزا که ما در اینجا وجوب تخییری یحتاج الى معونت زائده، اگر دوران امر شد در جایی که وجوب و تکلیفی که مولا برای ما فرستاده تعیینی هست یا تخییری هست، بین این دوتا چون وجوب تخییری معونه زائده میخواد پس وجوب بشه تعیینی. این استدلال ایشونه. همه اساسی هم که مرحوم میرزا در اینجا مطلبشون رو روش بنیان گذاشتن اینه که تصویری که میفرماین که از همون اول در کلمات آقای خویم به چشم میخورد که حالا میان در تعرضی که ما نسبت تقسیم میرزا داریم بعدن بهش اشاره میکنیم، آمدن مثال رو اینجور قرار دادن که ما میدانیم تعلق وجوب را به عتق، در مثال میدانیم تعلق وجوب را به عتق، شک داریم که آیا مثل صوم ستین یوم یا اطعام ستین مسکین عدل این واقع شده یا واقع نشده. این مثال تصویر مثالی اینجور میکنن، این تصویر مثالی غلطه. چرا؟ برای اینکه چیزی که ما در اینجا در دوران ام بین تعیین و تخییر داریم، در مورد تخییر طبق مثالی که خودشون میزنن خصال ثلاثه است، خصال ثلاثه است، شک در اون دوتا نداریم، یعنی اطعام ستین مسکین و صوم ستین یوم در اونا شک نداریم. شکی که هست در هر ستاست، اطعام جزءشه، شک داریم که آیا وجوب روی این ستا آمده به نحو تخییر یا رفته رو خصوص اطعام به نحو تعیین. این مثال صحیح ماست. وقتی که اینجور شد، طبق عرضی که کردیم دو تا اعتبار اینجا دوران ام بینشون هست، دو تا اعتبار داریم دوران ام رو اینجا. یک اعتبار همون جور که گفتیم میاد رو خصال ثلاثه، این یه طرف احتمال دیگه، تکلیف وجوب مولا آمده باشه رو خصال ثلاثه. رو خصال ثلاثه باز تکرار بکنیم، معناش این است که ما گفتیم اینجا در شرعیات جامع حقیقی کمتر داریم، معمولا جامعی که داریم جامع انتزاعیه و جامع انتزاعی عنوان مشیر هست به حیثیت مشترکی که در افراد تخییر هست، که به اون حیثیت یسیر و کل و فرد مفوتن للغرض، درسته؟ وافیان بالغرض، این تعبیر بهتریه، وافی به غرض مولاست، این خصوصیته. این یک اعتباره. اگر این اعتبار باشه اصلا مشکلی نداریم، قائل به تخییر میشیم، میگیم اون حیثیتی که فی کل واحد من الخصال الثلاثه هست این وفاء به غرض رو تثبیت میکنه، پس با هر کدام رو آوردیم آوردیم. شارع در مقام اعتبار چنین وجوب تخییری برای خصال ثلاثه چه کاری انجام میده؟ کاری که انجام میده این است که این خصال ثلاثه رو در مقام لحاظ میاره و بعد تکلیفش رو میاره روش. و ما هم گفتیم این نقطه تعریف وجوب تخییری است، یعنی در بحث وجوب تخییری ما اینجا بحث سر اینه حالا چجور الفاظ بخوایم بچینیم که از این حقیقت تعبیر بکنه، عبارت از این است که در اینجا سه چیز هست که وافی به غرض مولاست. در وجوب تخییری بین اینها وجوب رو میاره روی سه چیز، اما این وجوبی که میاره روی اینها هر ستاشو با هم واجب نمی کنه، نمیگه شما باید هر ستا رو بیارید در کفاره ام، میگه یکی از این ستا، یکی از این ستا. این نحوه تعلق وجوب چجوریه؟ این بحث وجوب تخییریه که آقایون تعریف که بخوان بکنن، وجوب تخییری عبارت از وجوب کل منهما مشروطن به ترکل آخر که داریم دیگه در اینجا، یا علل بدل وجوب و احده ما علل بدل، یکی هم وجوبی است که وجوب احدها. ما این معنا رو اختیار کردیم، یعنی جامعه انتزاعی، که شارع در اینجا میاد اختیار میکنه یکی از این سه تا واجبه، یعنی احد و سلاسه. تکلیف مولا میره رو احد و سلاسه. خب یه اشکال واضح اینجا هست که سیدون الاستاد هم این اشکال رو دارن و روش هم تأکید دارن، و اون اشکال عبارت از این است که جامعه انتزاعی که متعلق تکلیف نیست، جامعه انتزاعی رو من انتزاع میکنم، این چجور شد متعلق تکلیف مولا؟ درست این اشکاله. جواب اینجا جامعه انتزاعی درست انتزاع منه، اما این جامعه انتزاعی یک واقعیتی رو بیان میکنه، و اون واقعیت چیه؟ که این واقعیت اینه که مولا در مقام لحاظ، چون تکلیف که میخواد جعل کنه باید متعلق و لحاظ کنه، در مقام لحاظ هر سه اینها رو لحاظ میکند، و چون میبینه هر کدام از اینها به تنهایی وافی به غرضش هست، و لذا میاد یکی از اینها، حالا شما جامعه انتزاعی اسمش رو نگذارید، میاد یکی از اینها، چجور شما میخواید بگید؟ شما در عرض کردم یک بار مثال زدم، شما شرع رو بگذارید کنار، شما با رفیقتون دارید صحبت بکنید، رفیقتون رفته کربلا، سعادت داشته، رفته زیارت سید و شهده صلوات الله و سلام هم علیه و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام هم علیه، الان برگشته، میگید خب حالا که رفتی یا باید یه سوری به ما بدی، یا یه هدیه از اونجا برای ما سوغات بهمون بدی، یا اینکه عرضم به حضورتون که مثلا فلان بحثی که من سر درس بودم درست فهمیدم یه ساعت بشینی برام تقریر بکنی. میگیم دیگه خب شما که این حرفو میزنید چه کاری انجام دادید؟ این متعلق به اصطلاح غرض مولا اینجا تعیین میشه، شما چه کاری رو انجام میدید؟ سه تا راه براش گذاشتید برای خلاصی از دست شما، سه تا راه داره، یا سور بده، یا سوغاتی بده، یا یه ساعت درس رو براتون تقریر بکنه. یکی از اینها، شما هر کدام از اینها باشه شما رو ساکت بکنه، شما طلبکارید دیگه، هر کدام از اینها به تنهایی شما رو ساکت بکنه. در واقع طلبی که از شما متوجه این هست رو چی رفته؟ رو یکی از اینا، یکی از اینا، خودمون میگیم دیگه، یکی از این کارها رو باید بکنی و الا ولت میکنی، یکی از اینها، یکی از اینها. بله جامعه انتزاعی است، جامعه انتزاعی به این معنا که من وقتی میبینم یکی از اینها، این در ذهن خودم این جامعه رو تصویر میکنم، هر سه اینا به تنهایی وافی به غرضند، نه هر سه تا با هم، من احراز میکنم تو ذهن خودم، انتزاع میکنم تو ذهن خودم عنوان احد و هما را. اما یه نکته اینجا گفت، این جامعه انتزاعیه، من ساختمش در تحلیل خودم، اما اینی که من در تحلیل خودم ساختم کشف از یک واقعی میکنه، کشف از یه واقعی میکنه، و این واقع همونیست که شما با رفیقتون در مقام طلبکاری تو ذهن دارید. تو ذهن چی دارید؟ حالا احدها نداشته باشید به عربی عرض یا به فارسی، اما یکی از اینا، اینو چجوری میخواید بیان بکنید؟ این یه حقیقتیست، یه واقعیتیست، این واقعیت کاشف از این معنا هست که این معنا رو ما ذکر میکنیم در معنای واجب تخییری، قبلا هم بحث کردیم. این معنا عبارت از این است که چون هر کدام از این امور ثلاثه، چه سور دادن، چه سوغات دادن، چه تقریر درس، هر کدام حائز حیثیتی هست که برای ساکت کردن من کافیه، برای طلبکاری که میکنم کافیه، این حیثیتی داره، درست شد؟ ولذا من چون هر کدامش رو وافیه به غرض میدانم، میگم هر کدام رو بیاری فرقی نمیکنه. اون وقت این واقعیت رو شما در نظر بگیرید، اینو میخواید ازش تعبیر کنید در وجوب تخییری، بیاید بگید آوردن کل واحد منها مشروطن به ترک الاخر، آیا این حکایت میکنه از این واقعیت؟ این یه تعریفه که آقایون کردن. بیاید بگید جعل کرده شارع وجوب را علل بدل، هر کدام بدلیت اینجا وجود نداره. شما با رفیقتون نمیگید ببن سور بده، اگر نه بدلش سوغاتی باشه. بدلیت معونه میخواد، بیان میخواد بدلیت. بدل قرار نمیدید، جعل بدل نداره. شما در اینجا شما یک واقعیتی، یک خواسته ای رو روی سه چیز آوردید، نه سه چیز با هم، سه چیز یکیشون. ولذا این جامعه انتزاعی از نظر ما، ولو جامعه اینجا انتزاعی من میسازمش، اما من چیزی را میسازم که کشف میکنه از یک واقعی در مقام جعل و در مقام اعتبار. میتونیم ازش تعبیر بکنیم، تعبیر بکنیم. نمیتوانیم تعبیر بکنیم، ما خودمون رو خلاص میکنیم، میگیم جامعه انتزاعی عنوان مشیر است به اون واقعیت. ولذا جعل مولا نرفته رو عنوان احدهما، رفته رو اون واقعی که عنوان احدها مشیر به اون واقع هست، مشیر به اون حقیقت هست که ما تشخیصش نمیدیم و نمیدانیم، مشیر به اون جهت هست. این چه اشکال داره؟ این هست، این واقعیت، این یه اعتباری که ما اینجا داریم. اعتبار دومی که داریم این اعتبار واضحیه، اعتبار رفته روی عتق. یک طرف احتمال ما هست. در عتق دو تا خصوصیت هست، یک خصوصیت همون حیثیتی که مشترک بود با بقیه. اینو نگید چنین حیثیتی در عتق نیست، چون یه فرض ما، یه احتمال ما وجوب احد و ثلاث، احد و ثلاث هست، عتق هم یکیشه، پس عتق واجد این حیثیته. درست شد؟ اینجا اضافه بر اون حیثیت، اگر اون حیثیت تنها محط نظر باشه، خصوصیات فردی ملغاست. اما اگر فرد مورد نظر باشه، اضافه بر اون حیثیت مشترکه، خصوصیت فردیه هم ملحوظه. درست شد؟ خب اینجا بحث در چیه؟ این دوتا اعتبار رو ما داریم. سوال، ما جای نائینی از شما سوال میکنیم، در مقابل نائینی از شما سوال میکنیم، این دوتا اعتباری که ما گفتیم کدومشون یحتاج و الی معونت زائده؟ کدومشون؟ آیا اعتبار حیثیتی که مشترک است، چون ما در مقام دورانیم دیگه، در مقام شکیم، آیا حیثیتی که مشترک است بین ثلاثه، این معونه زائده بخواد، یا اعتبار اون فردی که اضافه بر حیثیت مشترکه خصوصیات فردیش باید لحاظ بشه، کدام یک از اینا معونه زائده بخواد؟ سوال. مثل همه اینا معونه در هر دوش یکیه؟ نیست. یک جا معونه زائده داره و این معونه زائده در جانب تخییر نیست، این معونه زائده در جانب تعیینه. ولذا در کلمات خیلی از اعلام، حتی در کلمات شیخ هم بود، خصوصیت در عام و خاص این بحثو میکنن. اینجا عام هست، خب خاص یکی از افراد عامه، عین اینجا از قصه هیچ تفاوت نمیکنه. حتی مرحوم محقق عراقی، ولو ایشون در اینجا دوران برمیگردن از اون حرف، مطلب دیگری میگن که مطرح میکنیم. در عام و خاص، خب خاص هم یکی از افراد عامه، اونجا میگن که اگر لحاظ عموم کرده باشه، مثلا بگه اکراب ارزم بزرگتون که عالم، این معونه‌ای نداره. اما خصوصیت اگر گذاشت رو عالم، معونه داره. نمیگن این حرفو؟ خصوصیت یعنی عدالت، اگه گذاشت معونه داره. همشون گفتن، شیخ میگه، نائینی میفرمایند، همشون، آقای خویی، دیگران، همه، مرحوم آغازی ها. خب اینجا چه فرقی؟ ما تمام دردمون اینه، چه فرقی اینجا با اونجا داره؟ همون جور که اعتبار رفته روی عالم در دوران هم بین عام و خاص، انما شک فی تحقق الخصوصیه، اینجا هم اعتبار رفته رو حیثیت مشترکه، انما شک فی اعتبار الخصوصیه فی احدها، فی احدها، اینم مثل همون جاست. نه جناب میرزا، نه تنها در اینجا ما در وجوب تخییری معونه زائده نداریم، بلکه این معونه زائده در طرف مقابلش هست، در وجوب تعیینی هست که معونه زائده وجود داره. بنابراین وجوب تعیینی در اینجا، و الا یه وجوب تعیینی داشته باشیم، خب معونه زائده غیر زائده نداره دیگه، متعلق رو نگاه میکنیم. ما اینجا دوران و جای شک هست این حرف رو داریم. این یک مطلب. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند وجوب تخییری یحتاج و الی المعونه فی مقام ثبوت و یحتاج و الی المعونه فی مقام الاثبات. اینی که ما گفتیم بحثی که کردیم بحث ثبوتی بود دیگه، در مقام اعتبار و جعل و کاری که مولا میکنه، در مقام اثبات چی؟ در مقام اثبات چی میخوایم بگیم؟ اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه با اینکه نسبت مقام ثبوت ایشون مقابل میرزا وایستادن که نه خیر، وجوب تعیینی معونه میخواد، البته عرض کردم با بیان خودشون که قبلا ذکر شد، نه این بیانی که ما تقریر کردیم. بعد ایشون میفرمایند گیر یه قدری ایشون در مقام اثبات لنگی پیدا میکنن آقای خویی. آقای خویی میفرمایند بله، در مقام اثبات و در تخییر شرعی عرضم به حضورتون که گاهی معونه زائده هست که فردا انشاءالله میپردازیم.